میقات محل احرام حج گذاران و آمادگی برای ورود به حرم مطهر است. در تمامی اقسام حج و عمره محرم شدن از میقات واجب است. حضور در میقات جهت کسب آمادگی حج گذار برای دو امر مهم، یعنی اجابت دعوت الهی و دریافت رحمت خاص است که خداوند متعال برای میهمانان خود منظور نموده است. میزان بهره‌مندی از این دو امر مهم وابسته به میزان آمادگی در میقات است.
فصل دوری از سیاهی، فصل رمی جمرات، جلوه صبح قیامت تو شبای عرفات. فصل دوری از سیاهی، فصل رمی جمرات، جلوه صبح قیامت تو شبای عرفات. وقت احرامو ببندید ای مسافرای کعبه، شما را طلبیده به خدا خدای کعبه، به خدا خدای کعبه.
خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب آقای فلاح‌زاده که مباحث مربوط به احکام حج رو در برنامه میقات توضیح میدید و همینطور از همراهی شما شنوندگان و مخاطبان خوب برنامه میقات هم سپاسگزارم. استاد، در بحث استطاعت یکی از سوال ها میتونه این باشه که خب شخصی هست املاکی داره، یعنی پول نقد الان در اختیارش نیست، اما املاکی داره که یا به فروش نمیرسه یا اینکه اگر بخواد بفروشه باید خیلی قیمت پایین بده. وضعیت بازار اینطوریه. آیا این شخص واجبه که این کارا رو انجام بده تا پولی به دستش بیاد و به حج بره، یا اینکه چنین وجوبی متوجه چنین شخصی نیست؟
با وضعیتی که اشاره کردید، حالا بعضی افراد هم هستن میگه آقا من یه واحد خریدم، خونه مسکونی هم دارم، زندگی من بد نیست، اگر اون واحد رو بفروشم میتونم برم مکه، اما الان نمیخرم، رکوده. یا نه، اگه بخرن خلاصه پایین میخرن. آیا بر من واجبه؟ در جواب باید عرض کنیم نه، واجب نیست. بله، اگر بعدن انشاءالله، حالا اگه ممکنه امسال نتونه، سال آینده بتونه. اگه سال آینده وضع مالیش باز همین وضعیت رو داشت و با فروش اون واحد یا ملکی که داره یا چیز دیگه اگر اضافه داره، اگه به طور معمول بتونه بفروشه، دچار حرج و مشقت هم نشه. گاهی وقتا تو فروشش دچار حرج و مشقت میشه.
درست.
یا اینکه به فرمایش شما خیلی پایین میخرن، خب اسلام هم نمیگه که برو حالا چیزی که داری خیلی پایین بخر، برو مکه. این فعلا واجب نیست. در آینده اگر تونست، بله، سالهای بعد انشاءالله میفروشه و به حج میرود
انشاءالله. خیلی متشکر. پس ما در موضوع استطاعت خیلی مواردی هست که باید این رو از مرجع تقلیدمون یا نمایندگانش بپرسیم و تکلیفمون رو مشخص کنیم. یعنی اولین مسئله مربوط به حج این است که آیا اصلا حج بر من واجب هست یا نه. خب خود همین نکات و مصادیق و مسائل فراوانی رو به خودش اختصاص داده.
اتفاقا همین ایام، مخصوصا نزدیک ایام حج، خیلی از این موارد افراد سوال میکنن. میگه وضعیت من اینه، یه مالی به ارث بهم رسیده. بعضی میگن مثلا خانمی، مثلا میگه پدرم از دنیا رفت، یه ورثی به ما رسید، با شوهرم رفتیم مثلا خانه رو خریدیم.
درست.
آیا من مستطیع بودم واسه حج بروم؟ یا یه کسی دیگه میگه آقا من وضعیت مالیم مثلا به جوری هست که میتونم برم مکه ولی ثبت نام نکردم، آیا بر من واجبه مثلا فیش بخرم؟ امثال این سوالات تو این ایام زیاد هست. و اتفاقا این گونه مسائلی که داریم میگیم، عرض کردیم، اختصاص به حجاج امسال نداره.
درست.
یعنی افرادی هستن که باید اینا رو آشنا باشن تا وظیفه‌شون نسبت آینده بدونن.
بسیار خوب. بل. حالا همین موضوع رو باز با یک سال دیگه خدمت حضرت‌عالی میگم، در خلال صحبت‌ها اشاره شده بود ولی این مسئله ایست که خیلی ها مبتلا بهش هستن. مثلا طرف میگه من مستأجرم ولی هزینه سفر حج رو دارم، پول نقد دستم هست، میتونم برم حج.
بله.
آیا اینجا بگیم چون ایشون خونه نداره یا حتی یه وسیله نقدی متناسب با شأن خودش نداره دیگه، حالا اگر پول نقدی هم دستش هست این دلیل نمیشه بگیم ایشون مستطیع نیست، یا اینکه بگیم نه ایشون با این شرایط کنار اومده، شاید اصلا بعضی تا آخر عمرشون هم اینطوری که خیلی دنبال نیستن خونه ملکی داشته باشن.
بله.
مستأجرن اما میگن برای رفتن به حج پول داریم. تکلیف چی برای این افراد؟
این گونه افراد نگاه کنید، وقتی از کسی خانه ملکی ندارد و نیازم داره. یعنی به قول شما شأنش این نیست که برای خونه استیجاری، یا نه اصلا وضعیت زندگی چنین است که نمیتونه خونه استیجاری بنشینه، یا عرف محل این گونه است که خانه استیجاری برای فرد خوب نیست.
بله.
یعنی جوری است که جز معونه زندگی محسوب میشه.
درست.
خب ایشون بله تهیه خانه بر حج مقدم است، اما یه وقت است که نه، خانه ملکی نداره، مستأجر راحت هم است. با اولی که میگه من خونه پدریم زندگی میکنم و مشکلی هم ندارم. خب مشکل نداره اگه واقعا شرایط دیگر رو داره، حج برش واجب میشه.
درست.
یا نه اصلا خانه سازمانی در اختیارشه، تو خانه سازمانی میشینه، هیچ مشکلی هم نداره، هزینه حج هم داره، این میشه مستطیع.
درست.
اما اگر به گونه ایست که حالا یا خانه یا وسیله نقلیه را اشاره کردید، بله نداره و نیاز داره، اگر این گونه باشد، بله اون نیاز به این چیزایی که در زندگی هست بر حج مقدم است و اونا رو تهیه کن. اما گاهی وقتا بعضی ها مثلا میگه که ارثی به من رسیده 1 میلیارد 2 میلیارد و ولی وسیله نقلیه نداریم، آیا حج بر من واجبه یا نه؟ در جواب عرض میکنیم اگر وسیله نقلیه مورد نیازتونه، یک، خب وسیله نقلیه، اما اگه وسیله نقلیه رو بخرید، اونی که در حدتون شأنتون و نیازتون هست، چیزی از اون باقی میمونه یا نه؟ ممکنه بله بگه 200 میلیون 300 میلیون حال هر چی، نمیدونم حالا سالها هم فرق میکنه دیگه، باقی میمونه. جوابش این است که اگه با اون باقی موندهش که دیگه نیازی تو زندگی ندارید بتونید برید حج، باز حج واجبه، و اگر نه اونم اگه نیاز داشته باشید بازم حج واجب نیست.
بله خیلی متشکرم از توضیحات حضرت علی، ممنونم. یه فاصله کوتاه میگیریم، بحث رو با استاد فلاح‌زاده دنبال خواهیم کرد در موضوع احکام حج.
لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
همزمان با ایام حج رادیو معارف تقدیم می کند
لبيك اللهم لبيك.
هر کس به کعبه نگاه کند همواره برایش حسنه نوشته می شود و سیئاتش محو می گردد تا اونگاه که از اون روی گرداند.
ویژه برنامه برای پاسخگویی به احکام شرعی حج از رادیو معارف،
پنج شنبه ها و جمعه ها قبل از دقایق اذانگاهی.
خب جناب استاد فلاح‌زاده، اگر موافق باشید بازم بحث رو در موضوع استطاعت به پیش ببریم و سوالات مربوط به موضوع. آیا شغل مناسب و منبع درآمد خوب جز شرایط استطاعت حج هست؟ مثلا بگیم این آقا که شغلی نداره که، مثلا همینطوری داره عمرات زندگیشو یه جورایی به دست میاره و منبع درآمد مشخصی هم نداره، اما به هر حال اگه بهش بگی میگه من اگه بخوام 200 میلیون امسال جور کنم برم حج میتونم،
خب
این شخص آیا برش واجب هست یا نه؟
احسن، شما تقریبا جواب سوالم تو همین سوال اشاره فرمودید. بر فرض این که مثلا طرف منبع درآمدی نداره، شغلی نداره، ولی پولی میخواد جور کنه بره حج، میتونه. اسلام میگه نه، شما اگر منبع درآمدی نداری، شغلی نداری، پولم بتونی جور کنی بری حج، حج برات واجب نیست. چرا؟
یعنی اگر رفتی حجت هم حساب نمیشه،
حج واجب حساب نمیشه. ممکنه مستحب
ثوابی بهت میدن، بله. اما اگر دوباره وضعیت خوب شد باید
در
بری،
در آینده استعداد پیدا کردی باید بری. چرا؟ چون حج واجبته به جا نیوردی. و یکی از شرایط وجوب حج میفرمان عود علی الکفایه است، یا رجوع به کفایت. یعنی چه؟ یعنی وقتی که از حج برمیگردد باز زندگیش به حد کفایتش اداره میشه. حالا ممکنه شغل داره، حقوق میگیره، ممکنه یه ملکی داده اجاره، از اون اجاره بهاش داره میگیره استفاده میکنه، ممکنه مزرعه ای داره، ممکنه کامیونی داره، به هر حال شغلی، حرفه ای، منبع درآمدی داشته باشه که زندگیش اداره بشه. اگر اونو نداره اصلا همه الان هم حج بر او واجب نیست. و اگر رفت همچنان که اشاره فرمودید، درست حج رفته ثواب برده، اما در آینده چون واجب نبوده این یه عمل واجب به حساب نمیاد. آینده اگر استطاعت حاصل شد باید مجددا حج بره.
خیلی متشکرم از توضیحات راهنمایی حضرت عالی. توفیقی بود برای بنده و همه مخاطبان برنامه که احکام حج رو از زبان حضرت عالی بشنویم. علاوه بر این که خب تسلط کامل بر این مباحث دارید و تألیف های متعددی رو در موضوع احکام حج حضرت عالی ارائه فرمودید، سالهای متمادی هم اونجا حضور پیدا کردید، البته با اون مسئولیت سنگینی که برای راهنمایی حجاج به عهده دارید، این تجربیات در کنار این جایگاه علمی میتونه خیلی کمک بکنه که مخاطبان برنامه با احکام مناسک حج بیشتر آشنا بشن. و ما در برنامه قبلی و این برنامه در موضوع استطاعت حج صحبت کردیم به دلیل اهمیت این مبحث، چون اولین سوال مربوط به کسی که میخواد ورود پیدا کنه این است که اصلا حج بر من واجب شده یا نه.
بله.
با چه شرایطی حج بر من واجب میشه و در چه وضعیتی حج بر من واجب نیست. همه اینها رو ما در قالب سوال خدمتتون مطرح میکنیم و توضیحات از حضرت عالی میشنویم. ان شاءالله که شنوندگان برنامه هم استفاده کرده باشن. از حضور جناب عالی ممنونم. از همراهی شما شنوندگان خوب برنامه میقات هم سپاسگزارم.
خواهش میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما شنوندگان عزیز. موفق و پیروز باشید. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك. هر استان سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از صفات جمیله و جلیله انسانی صفت زهد است. زهد در کتاب و سنت معروف است و تجلیل شده و تحریض شده انسان بر زهد. زهد عنه یعنی از او بیمیل شد. این بحث را ما میگیم و در اخلاق بیمیلی مراد از زهد بیرغبتی و بیمیلی و اعراض است. منتها اعراض از چی؟ این حسابی است که میفرمایند در اونجا در کتب اخلاقی و فقهی که از زهد و ینقسم و بانقسام الاحکام الخمسه، زهد به انقسام پنج حکم قسمت میشه. زهد واجب داریم، زهد مستحب داریم، مباح داریم، مکروه داریم و حرام داریم. و فعلا کار با زهدی داریم که زهد واجب و زهد مستحب است. در کتاب‌های اخلاق از این زهد صحبت شده، زهد واجب و زهد مستحب. زهد واجب عبارت از بیمیلی و بیرغبتی انسان از اون که واجبه، از محرمات. انسان به حرام‌ها، افعال حرام، کارهای حرام، اموال حرام، پست حرام، مقام حرام، سخن حرام، گفتار حرام، کردار حرام، انسان از اینها بیمیل باشه، از اینها اعراض کند. این زهد حقیقیه، زهد واجبه و بر انسان واجب است که از محرمات دوری کند. یکی از بهترین صفات انسان است زهد از محرمات واجب. یک زهد دیگری است که عمدتاً این زهد محل بحثه و اون زهد مستحب است. زهد مستحب چیه؟ زهد مستحب عبارت از بیمیلی و اعراض است از مشتهیات حلال، از اون چی که انسان به اون میل داره، اشتها داره، انجام میده. اموال زیاد، زندگی مرفه، زندگی بهتر، وقت مصرف کردن در ملاهی، در کارهای اجتماعی غیر اجتماعی بی نفع که حرام هم نیست، اینها زهد مستحب است. و به این معناست که زهد در روایات و آیات تحریض بر او شده است. این زهد مستحب ممکن است ما به یک بیانی بگیم که این زهد هم باز واجبه، منتها دو رقم وجوب داریم. شما در اصول گاهی واجب را تعبیر میکنید به وجوب نفسی، یه وقت هم میگید وجوب شرطی. وجوب نفسی مثل نماز واجب نفسی، مثل خوندن نمازهای لازم واجب نفسی. وجوب شرطی این است که خودش فی نفسه واجب نیست، اما شرط تحقق یک شیئه، مثل وضو گرفتن برای نافله. وضو نافله میگم واجبه، در صورتی که خود نافله واجب نیست، چگونه وضوش واجب بشه؟ وضو نافله واجب شرطی است. یعنی اگه بخواید نافله بخوانید، اگر بخواهید به نافله برسید، خب پس باید وضو بگیرید. این وضو را میگن وضو وجوب شرطی. زهدم واجب است، چه اون زهدی که از محرمات انسان زهد پیدا کند که واجبه، اون واجب نفسی است. اما زهد از مشتهیات، زهد از محللات، از بعض حلال ها غیر از امور اضطراری انسان، این زهد زهد واجب شرطیه. به این معنی که اگر انسانی بخواهد به مراحل کمالی برسه باید زاهد بشه، باید از مشتهیات دوری کنه. زهد اگر انسان بخواد یک مسئله، یک جایی به کمالاتی برسه، در هر شغلی باشه، حالا چه شما محصل باشید و روحانی باشید، میخواد به کمالات معنوی انسانی برسید، شرطش اینه که باید از مشتهیات دوری کنه. یا نه، فرض کنید یک دانشجوی است، دانش آموزی است، میخواد یه مراحل عالیه از دانش را پیدا کنه، اونم شرطش این است که زاهد باشه. زهد یعنی چه؟ یعنی از مشتهیات نفس دوری کنه، مشتهیات نفس را باید کنار بذاره. گشتن و خوردن و خوابیدن و شب نشینی و روز نشینی و حرکت‌های مسافرتی و امثال اینها، اینها همه از امور مشتهیات حلاله. اگر کسی بخواد به یه مرتبه کمالی برسه، باید از این حلال ها هم دوری کنی. و اگر چنون چه انسانی بخواهد، شما آمدید درس بخونه، تحصیل کنی، اون آقای دانش آموز و دانشجو میخواد به یک کمال بالایی برسه، برای همه تون لازم است یه زهدی داشته باشه. ببینید آقا، ما ممکن است بگیم به این که همه این اختراعاتی که در دنیا پیدا شده، اختراعات عجیبی که دنیا به ما نشون میدن، همه این اختراعات مال اون دانش آموز هاست، دانشجو هاست، دکتر مهندس هاست، که از مجتهدات به کلی رفیت کردن در گوشه مدرسه، در گوشه مسجد، در گوشه خانه، در اطراف کتابخانه وقتشون رو مصرف کردن تا به اونجا رسیدن. اصلا زهد به این معناست که انسان از مازاد ضروری از مجتهدات رو کنار بگذاره و اگر چنین نکنید به جایی نمیرسید. چه جمله نیکوس علی علیه السلام در این باره میفرماید: این مرد بزرگ الهی که سخنانش هر یکی دریایی از حکمت در سخنان اون حضرت است، میفرماید چند بار ما اینو عرض کردیم، این جمله حضرت امیر سلام الله علیه را با یک قلمی از نور در صفحه سفید قلبتون بنگارید و پیوسته مطالعه کنید و عمل کنید. میفرماید فخذوا من اجسادکم وجودوا بها علی ارواحکم. در میان کلمات حضرت این جمله واقع شده: خذوا من اجسادکم، از جسدهاتون بگیرید، یعنی از لذاتتون بکاهید، از هوسرانی هاتون بکاهید، از گردش های بی خودتون بکاهید، از جلسه های بی نفعتون بکاهید، از حضور نفستون، از استمتاعات محللتون باید بکاهید. وجود و بها علی ارواح کن، بدهید به روحتون، یعنی مشغول اون هدفی بشید که باید اونجا برید. وجود و بها علی ارواح کن یکی از معنای زهده. تا انسان از هوسها، از هواها، ولو از محللاتش، نه ضروریاتش، از محللاتش رفعیت نکنه که به اونجا ها نمیرسیم. تمام فقهای ما، بزرگان ما که به جایی رسیدن، شیخ انصاری شدن، از اون بالاتر بگیرید، کلینی رضوان الله علیه شده، علی ابن بابوی شده، شیخ مفید شده، شیخ طوسی شده، محقق اول شده، محقق ثانی شده و امثال اینا، هرچی بگید اینا، اینا همه این کار رو داشتن. تمام عمرشون را اون چی که ضروری زندگی بود انجام و ما بقی را زود. وقتتون رو مغتنم بشمارید، به سوی کمال میخواید برید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو داری در حرکتی، تو میرسی به مطلب. دنیا مانند یه قطاریست که مردم درش سوار شدن. از تهران مثلا به طرف مشهد قطار حرکت میکنه، این قطار میره، یکی تو قطار خوابیده، یکی تو قطار بیداره، یکی نماز میخونه، یکی آواز میخونه، یکی مطالعه میکنه، هر که هر چی میکنه قطار داره میره. یه وقت سوت میزنن که قطار وارد مقصد شده. دنیا هم همینجوره، یه وقت به سراغ ماها میاد. چی چیزی کسب کردی؟ مشغول بازی بودی؟ مشغول کار مهم بودی؟ حضر الملیک و حرام ها، این جمله علیست، منصوب به علی ابن ابی طالب و واقعش هم همینه. حضر الملیک و حرام ها و انج تنفس و حلال ها. یه شعریست، حالا یا مرحوم سید رضی بیان کرده به حضرت نسبت داده، یا خود حضرت، حضرت شاعر هم بوده، شعرهای خوبی هم میگفته، از اشعار دیگران هم نقل میکرده، خودش هم شعرهای خوب میگفته. میفرماد دنیا تو خادعونی که انی لست و اعرف و حالها. هی میاد به سراغ من، این دنیا خادعه میکنه، زر و زیورش به من نشون میده، همه چیز را به من در جلو چشم من. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنا. پیامبر گرامی خیلی با این دنیا و حضرت میفرماد که حضر الملیک و حرامها، خدای بزرگ حرام او را بر من ممنوع کرده و انج تنبت و حلالا، من از حلالا. این زهده. و هرچه مقام بالاتر باشه توجه کنید، زهد در او لازم تری. وقتی که انسان اون بالا بالاها که بره، این حالت را باید پیدا کنید، بنیان را از حال ابتدایی. انسانیت کامل پایه لازم داره، رسیدن به مراحل عالیه پایه لازم داره. کسی که از ابتدای بچگیش و جوانیش مراعات اخلاق نکنه، مراعات آداب نکنه، او به جایی نمیرسه. من براتون عرض میکنم برادران، اونهایی که تازه وارد شدید این راه را دارید میرید، من این راه را پیمودم، خیلی ها را تو این راه دیدم، فراز و نشیب این راه را من به نوبه خودم دیدم و میدانم کسی که به راحتی خدای نکرده زبانش آزاد باشه، قلمش آزاد باشه، سخنش آزاد باشه، او به جایی نمیرسه. اسلام به ما میگوید المؤمن ملجم، مؤمن باید کنترل بشه، مؤمن باید لجام داشته باشه، عقلش لجام داشته باشه، همه چیز فکر نکنه، زبانش باید لجام داشته باشه، همه چیز نگرد، دست و پاش لجام داشته باشه، پاهاش لجام داشته باشه، به همه جا نره. گاهی مطالبی از ائمه علیهم السلام در این باره به ما نقل شده. یه جمله داره مرحوم قمی، شیخ عباس قمی، در سفینه البهاد در کلمه زهده زهد می نویسه، میگه وقتی که جنگ بصره تمام شد، علی بن ابی طالب پیروز شد و طلحه و زبیرم اونجا که باید برون رفتن، و علی علیه السلام پیروزمندانه رفت زیر چادر نشست. عده از بصره میخواستن مکه برن، آمدن ابن عباس از آقا اجازه بگیرید ما بریم خدمت آقای چند دقیقه، ما خداحافظی کنیم مکه بریم. ابن عباس میگه من آمدم نشستم در میان خیمه علی علیه السلام، سلام کردم و نشستم، دیدم حضرت داره یکی از نعلهای خودش را میدوزه، پینه میکنه، نعلین داره، یکی از یه تای نعلین را مشغول. گفتم آقا یه عده هستن که میخوان شما را زیارت کنن. بعد شروع کردم میگفتم آقا شما رئیس مذهب، رئیس مملکت، یک کشور پهناوری یا نیمی از کشور پهناور اسلامی الان زیر نظر شماست، و خسف و نل پینه کردن نعلین آخه کار شما نیست، مردم آمدن شما رو ببین. آقا هیچ حرفی نزد، گفت بشین ابن عباس. گفت من نشستم. بعد اون تای نعلین که داشت میدوه پینه میکرد تموم کرد، گذاشت بغل اون یکی دیگه. معروف از این جمله، اما قضیه از حضرت خیلی معروفه، اما آموزنده است، مطالبی توش است. گذاشت بغل دست اون یکی، گفت ابن عباس این دوتا را قیمت کن، این نعلین را قیمت کن. گفتم آقا هیچ ارزش نداره، این نعلین شما هیچ ارزش نداره. گفت حالا مبالغه نکن، قیمت کن ببینم. گفت اگه خیلی قیمتش زیاد باشه یه درهم، درهم پول خورد بود، یه درهم این قیمتش. حضرت فرمود این مقام، این پاس، اینا همه در پیش من به اندازه این جفت نعلین ارزش ندارم، من اینقدر علاقه بهش ندارم. علی میفرماد ابن عباس حکومت شما در نظر من به اندازه یک جفت نعلین که یک درهم قیمتشه ارزش نداره. این علی ابن ابی طالب، این زهده. بعد میفرماد الا، مگر اینکه بتوانم به وسیله این پست حلالی حلال کنم و حرامی را حرام کنم، معروفی را امر کنم، منکری را نهی کنم، مظلومی را کمک کنم، ظالمی را به جای خود بنشانم، خدمتی به عالم اسلام کنم. این انگیزه است در علی ابن ابی طالب. و شما چنین باشید آقایان برادران. علا، قرآن میدونی چی میگه؟ علا و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. کسی میخواد رغبت کنه جایی بره، این طور چیزا رو پیدا کن. آقایی که درس میخونی، برادری که دانش آموزی و دانشجویی، آقایی که طلبه‌ای، به خدا قسم اگر هدفی داری، و باید انسان هدف داشته باشه، من به تو بگم با اشتغال به ملاهی به اون هدف نمیرسی. اونهایی که در خارج دنیا درس میخونن، بارها این جمله را خدمت دوستان عرض کردم، اونها که در دانشگاه های دنیا درس میخونن خیلی با شماها فرق دارن، اونها به اون هدف گاهی میرسن. اگه اونها این زهد به این معنا که مشت حیات را ترک کنن، زحمت بکشن و خود را وادار به کار کنن، به اونجا میرسن. چه خوب باشن، چه بد باشن، چه متقی باشن، چه فاسق باشن، چه کافر باشن. اما شماها هدفتون جداست، زیرا که پیغمبر گرامی فرمود علما امتی که انبیای بنی اسرائیل، علمای امت من همانند انبیای بنی اسرائیل، همانند انبیای گذشته است. گاهی به فکر انسان میاد میشه علما مثل انبیا باشه؟ خب بله، حضرت نوح علیه السلام در میان قوم خودش 1000 سال، 50 سال کم نبوت کرد، نبوتش اینقدر، چقدر چقدر وقتی که مردم دیگه خدا خواست همه را هلاک کند دستور داد مؤمنین را تو کشتی جمع کن، یه عده میگن 7 نفر مؤمن ایمان آورده، یه عده ترقی و تکامل میگن 70 مؤمن ایمان آورده. یه پیغمبری که در 1000 سال 70 مؤمن